محمد و آله المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه فدا فی العالمین. در شروع بحث یادی بکنیم از گذشتگانمون و اساتیدمون و کسانی که حق بر گردن ما دارن، به خصوص حق علمی. نثار ارواح اونها یک حمد و سه سوره تقدیم میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در خاتمه بحث براءت و قبل از اینکه وارد بشن در بحث اشتغال، عنوان فرمودن که رب مستدل للبراءه به وجوهی، که حالا این وجوه از نظر ایشان وجوه تمامی نبود. در استصحاب بحث کردیم، اشاره ایشون می‌فرمایند به این وجه دیگر، ثم انه رب مستدل للبراءه ولا به وجوه اخرى غیر ناهزه. از جمله این وجوه غیر ناهزه این است که انه یلزم الالتزام بالبراءه فی شبهه فی التکلیف. ما در موارد شبهه، در شبهات حکمیه، باید براءت بگیم چون احتیاط نمیتونیم بگیم. این استدلال اینه. ما در شبهات تکلیفیه، یعنی شبهات حکمیه، البته مفروضم این است که این شبهات حکمیه تحرینیه است، در وجوبیه حالا بحث دیگری هست که بعد بکنیم. در این شبهات حکمیه که تحرینیه باشه باید ملتزم به براءت بشیم چون احتیاط نمیتونیم بگیم. علتش هم اینه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که، یعنی نقلی که میکنن همین مقدار و توضیحش این است که، توضیح البته خودشون هم میفرمایند که تارتا گفته میشه که احتیاط معصور هست، اوس یوجب مشقه حرجی میشه برای انسان، بنابراین حرج اوس امثال اینها وجوبش منفیه. به فرض احتیاط هم واجب باشه، به اصل شرع روی ادله این احتیاط واجب برداشته میشه به حساب اینکه یوجب اوس علی المکلف. این یکی. وجه دومی که مرحوم شیخ نقل میفرمایند این است که خیلی از اوقات احتیاط اصلا ممکن نیست. شما در دوران امر بین وجوب و حرمت چجوری میخواید احتیاط کنید؟ یدور الامر بین الوجوب و الحرمت داریم، خب چجور میشه احتیاط کرد؟ احتیاط ممکن نیست. پس تارتن لستلزامهی العسر و تارتن لعدم امکانه. پس احتیاط در این موارد ممکن نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب میفرمایند. جواب مرحوم شیخ عبارت از این است که ایشون تصریح می‌فرمایند و فیه ان تأثره با سین لیس الا من حیث و کثرت موارده. این که میگن متأثره، این به حساب این که مواردش زیاده. فهیه ممنوعتون، ما این موارد زیاد رو قبول نداریم. لأن مجراها عند الاخباریین موارد و فقد النص علی الحرمه و تعارض النصوص بین غیر مرجح منصوص. اخباری در این موارد میگه احتیاط. و هی لیست به حیث و یفزی الاحتیاط فیها الى الحرج. این موجب افزاء احتیاط به حرج نمیشه. این از نظر اخباری ها. این دل مشتهدین ایشون احصا میکنه موارد و فقد ظنون الخاصه، اون جاهایی که ما ظن خاص نداریم و هی عند الاکثر لیست بحیث و تعدی الاختصار علیها و العمل فیما اداها علی الاحتیاط الی الحرج و لو فرز لبعضهم قلت و زنون الخاصه فلا بد من العلم بزن الغیر المنسوس علی حجیته حذرا من لزوم الحرج و یتزه و ذالک به ما ذکروه من دلیل الانصداد الذي اقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصه المنصوصه فراجه. مرحوم شیخ همین مقدار بفرمایند اساس نظر مبارک ایشون این است که اولا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی فقط روی این جهت حساسیت نشون میدن و جواب میدن که احتیاط موجب عسر میشه. شیخ می‌فرمایند احتیاط موجب عسر نیست. چرا؟ برای اینکه احتیاط پیش اخباری مواردش همون جور که ذکر می‌کنند به قول ایشون موارد خاصیه. پیش اخباری عرضم به حضورتون که یکی موارد و فقط نص علی الحرمه، هر جا نص نداشتیم که این حالا از نظر ایشون مثلا زیاد نیست، یکی هم وقتی که نصوص تعارض بکنن مرجحی هم در کار نباشه. اما پیش اصولی ایشون میفرماین اون مواردی هست که نه موارد و فقط نصوص، مواردی که ظنون خاصه نداریم، این موارده. و این مواردی که ظنون خاصه نداریم حالا از نظر ایشون کمه، زیاد نیست، این موجب عسر نمیشه. اگر هم کم بیاد این موارد ظنون خاصه یعنی امارات کم داشته باشیم، ایشون میفرمایند میریم همون جور که در بحث انصداد گفتیم میریم سراغ ظنون غیر منصوصه، یعنی میایم مطلق زن رو حجت میکنیم برای اینکه درگیر نشیم، برای اینکه مشکل نداشته باشیم، بنبست نداشته باشیم، ظنون غیر منصوصه رو حجت میکنیم، ظنون عامه نه ظنون خاصه. این حرفی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میزنند و میفرمایند در بحث انصداد هم یادمون هست در اونجا گفتیم اگر مشکل پیدا کردیم دیدیم در اینجا این ظنون خاصه به اندازه نیست و انصداد باب علم لازم میاد، اونجا قائل میشیم به حجیت مطلق زن. خب این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این اولا مشکل رو در دو جهت حل میکنه، یعنی در موارد عدم امکان احتیاط چی میفرمایید؟ خیلی خب اینو جواب دادید، اونجا چه میکنید؟ در موارد دوران ام بین وجوب و حرمت خود شما قائل به تخییر میشید، احتیاط ممکن نیست که اونجا. مضافا به این که این مواردی که شما میفرمایید کمه، خیلی خب به مبنای شما اولا ما با احتیاطی کار نداریم که حالا احتیاطی کجا میگه موارد فقط نص یا جای دیگر، ما با او کار نداریم، ما مجتهدین و اصولیون خودمون رو میگیم. این آقایون ما بیان بگیم مواردی که ظنون خاصه کم داریم، جناب شیخ توجه بفرمایید جاهایی هست، افرادی هست در بین ما که این ظنون خاصه رو به قدری زیغش میکنن که اکثر موارد اصلا ظن خاص نداریم. در عصر ما خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی در خبر، خب انقدر زیغ میشه عرضم به حضورتون که مبنای ایشون در تشخیص خبر صحیح انقدر زیغ میشه که به قول بعضی از آقایون از خود مجموع کتب اربعه یک پنجمش به زحمت قابل تصحیح میشه. خب بقیه موارد ما چه کنیم؟ کسانی هستن اصلا خبر واحد رو مثلا ابن ادریس اگر صحیح باشه مبنا خبر واحد اصلا قبول ندارن، اینا رو چه کنیم؟ این که در انصداد شما میفرمایید ما بیایم انصدادی بشیم و بعد بیایم بگیم برای اینکه باب علم منصد نباشه بریم سراغ ظنون خاصه، این معنایی است که همه قبول ندارن شما این تصویر رو فرمودید در رسائل. ادعی هم میگن حقم با شماست، حقم همینه، ما هم همین حرف رو زدیم. اگر انسداد باب علم لازم بیاد، اطاعت قطعیه خاطرتون هست دیگه، تبدیل میشه به اطاعت ظنیه. حتی اطاعت ظنیه ممکن نباشه، اطاعت احتمالیه. گفتیم دیگه، این گذشت بحثش. ما هم قبول داریم فرمایش شما هم درسته، اما همه اینجور نمیگن. خب اگر کسی در ظنون خاصه یه قدری نظرش تنگ بود، زیغ بود، از این طرف در انسداد هم قائل به این مقاله نشد، مثل همه کسانی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تعمیم میدن حتی به این مورد. خاطرتون هست دیگه، صاحب کفایه جواب میده، خود شیخ جواب میده، اما کسانی هستن که زن ذات و زن، ان زن جنس زن میگن، لا یغنی من الحق شیئا، اصلا جنس زن ترجیح صرف، ترجیح احتمالی صرف، این لا یغنی من الحق شیئا. خب کسانی میان میگن، اینا چه کار بکنن؟ اینا چه بکنن؟ شکی نیست که احتیاط برای اونها یوجب العسر، نمیتونن احتیاط بکنن در همه موارد، عسر و حرج میشه، زندگیشون به هم میخوره. این هست، این واقعیته. بله، روی مبانی وسیع که ما بیایم مثلا خبر رو مثل میرزای نائینی بیایم بگیم تمام اون چه در کتب اربعه آمده همه صحیحه. استاد خود مرحوم آقای خویی هست، اتفاقا آقای خویی هم قبل از اینکه رجالی بشن ما ملتزم به همین نظریه بودن دیگه، نظریه استادشون مرحوم نائینی رو تقویت میکردن، بعدشون رجالی شدن. خب میرزا نائینی خوبه، این بله، انصافش اینه که اینجا گیر پیدا نمیکنیم. یا به قول مرحوم آقای بروجردی، تمام این مواردی که ما روایت در موردش نداشته باشیم، حالا 90 مورد، 100 مورد، 500 مورد، این شاگردایشون مختلف نقل میکنن، این مواردی که ایشون فرموده بودن ما برای اونام روایت داریم. خب برای اینا مشکلی نیست، اما برای همه اینجور نیست. ما در بین آقایان مجتهدین و فقها اصولیمون کسانی داریم که نه این مبنای شما در باب انسداد رو میگن و نه اینجور مشربشون وسیع در ظنون خاصه. یک مطلب. مطلب دوم که با مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، این معناست که واقعا احتیاط در یه جاهای غیر ممکنه، اینجا چه بکنیم؟ البته شیخ به عنوان یک فقیه، یک اصولی جواب داره برای ما. ایشون میفرماید ما صحبت احتیاط میکنیم یا صحبت هر چیزی که بکنیم در صورت امکانشه، وقتی ممکن نبود خب ولش میکنیم، هر جا ممکن نشد ولش میکنیم. این حرفیست، شیخ نفرموده، اما این رو میتونیم بگیم. و موارد دوران بین محظورین هم انصافا کمه، اینو میتونیم بگیم، زیاد نیست. یک مورد ما داریم دوران بین محظورین که در اینجا احتیاط ممکن نیست، احتیاط موجب مشقت بشه، از نظر ما موارد زیاده، اما احتیاط غیر ممکن باشه موارد زیاد نیست. بله، در اینجا در دوران بین محظورین به هیچ صورتی احتیاط ممکن نیست، همه قائل به تخییر میشن، یا این یا او، دوتاش رو که نمیشه جمع کرد، جمع بین وجوب و حرمت چجور ممکنه؟ مثل کسانی که به اصطلاح در به خصوص نماز جمعه این مسئله رو داریم، قائل به حرمت داریم در زمان غیبت، قائل به وجوب هم داریم، وجوب عینی. خب این وجوب عینی رو با اون حرمت این چجوری جمعش بکنیم؟ احتیاط ممکن نیست. ولذا این مشکل رو ما داریم، اگر خاطرتون باشه در بحث اجتهاد و تقلید، حالا آقایونی که بودن در بحث اجتهاد و تقلید، این که آمدن گفتن مکلف یا باید مقلد باشه یا باید مجتهد باشه یا باید محتاط باشه، احتیاط در یه جاهای گیر پیدا میکنه. ولذا در اونجا گفتیم نیاز به اجتهاده که تشخیص بده این مکلف که اگر احتیاط ممکن نشد، بدل احتیاط و جایگزین احتیاط چه کاری باید انجام بده. این برمیگرده به همون اجتهاد. ولذا اون شق سوم که عمل به احتیاط باشه، عمل به احتیاط در بسیاری از جهاتش خالی از اجتهاد نمیتوانه باشه، از جمله در تشخیص احتیاط. خود اینکه احتیاط به چه شکلیه، این تشخیصش نیاز به اجتهاد داره، اونجا گفتیم. ولذا اون تسلیس اقسام رو ما خیلی خلاصه به قول معروف کیف نکردیم که آیون میفرماین یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط، چون احتیاط بدون اجتهاد ممکن نیست. اگر اجتهاد هست خب دیگه چرا احتیاط بکنه؟ خب میره ارزم بازارتون که حکم رو به دست میاره. علی حال اونجا مشکل داره. این رو ما گفتیم، این معنا اینجا هم هست. بله احتیاط ممکن نیست، وقتی ممکن نشد میگیم تأخیر. اما این معنا به هر حال احتیاط یوجب العسر اشکال جدیه. مرحوم شیخ دست کم گرفتن این اشکال رو. خود شیخ رضوان الله علیه در بحث انصدار اگر خاطرتون باشه در رسائل بیشتر به این مشکل توجه کردن. این به اصطلاح استلزام عسر در احتیاط رو بیشتر اونجا توجه فرمودن. اینجا خواستن زود رد بشن تمامش کنن. البته ما احتیاج به این وجه پیدا نمی کنیم هیچ‌وقت، چون ما برای براءت از کتاب دلیل داشتیم، از سنت دلیل خوب داشتیم، حدیث رفع دلیل بسیار قوی است، ما در دلیل عقل قبح عقاب بلا بیان داریم، اینا برای براءت کفایت میکنه. نیاز نیست در مقام استدلال بیایم سراغ این وجوه که اگر براءت نگیم ناچار باید احتیاط بگیم، احتیاط هم موجب عسر و حرجه. احتیاج نداریم به این وجوه، ما وجوه پاکیزه تر داشتیم قبلا هم داریم. اما اگر اون وجوه توجه باشه، هیچ کدام از اون وجوه برای کسی تمام نشد، یعنی کتاب تمام نشد، سنت به هیچ صورت تمام نشد، عقل تمام نشد، این وجه یه وجهی است که اینجور که مرحوم شیخ راحت میخواد ازش عبور کنه، راحت قابل عبور کردن نیست. این انصافش اینه که این وجه وجه قویی است، ولو ایشون به عنوان غیر ناهزه فرمودن، اما لعل غیر ناهزه بودن به حساب این است که ایشون وجوه قویی قبلا داشتن و به اصطلاح استراب کردن. اما اگر اونا تمام نباشه، این وجه وجهی است. کما این که استصحابم که قبلا بحث کردیم اونجا هم گفتیم، اون وجه هم وجهی نیست خیلی راحت بشه ازش گذشت، مخصوصا روی مسلکی که مرحوم آقای خویی داشت. البته ما اشکال کردیم مخصوصا روی مسلک مرحوم آقای خویی، به هر حال که ایشون دو شک کردن در تقریر اینجا جیب داره. حاضا تمام کلام در بحث براءت، بحث براءت گذشت. بعد از بحث براءت مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه وارد میشن در بحث اشتغال. در کفایه میفرمایند وقت حجل القول به وجوب الاحتیاط فیما لم تقم فیه حجه بالعدلت سلاسه. احتجاج شده است برای وجوب احتیاط در شبهه. موضوع ما شبهه، شبهه حکمیه است و شبهه حکمیه تحریمیه هم هست، اینجور که شیخ بحث میکنه، آخوند باز میگیره، کله میگیره، اما شبهه تکلیفیه، شبهه حکمیه. اما مرحوم شیخ اینجا بحث رو میاره در شبهه حکمیه یا تحریمیه. میفرماید که در اینجا برای وجوب احتیاط در شبهه که گفتن براءت ممکن نیست و ما لزوماً باید قائل به احتیاط بشیم، به ادله ثلاثه آقایون استدلال کردن. ادله ثلاثه اول کتاب، فبل آیات عمل کتاب، مرحوم صاحب کفایه میفرماید فبل آیات ناهیت عن القول به غیر العلم و عن الالقاء فی تهلکه والآمرت بالتقوى. آیات رو ذکر میکنن مرحوم آخوند، همین اشاره میکنن، آیاتی که وارد شده که ناهیه ولا تخف ما لیس لك به علم، مثلا الناهیت عن القول به غیر العلم، عن الالقاء فی التهلکه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، الآمرت بالتقوى که زیاد هست، اشاره میکنن این آیات. بعد مرحوم صاحب کفایه با دو تا سه تا خط مطلب رو تمام میکنه. ایشون میفرمایند ول جواب، استدلال به این آیات کردن، اما جواب ان القول بالاباحه شرعا و بالامن من العقوبه عقلا ليس قولا بغير علم. پس آیاتی که لا تخف ما ليس لك به هی من العلم اون نمیگیره، این مورد اون آیات نیست. لما دل علل اباحه من النقل و علل براءه من حکم العقل و معهما لا مهلکت فی اقتحام شبهت اصلا. اصلا اقتحام در حلکه نیست. حلکه البته حلاک دنیاوی که نمیتونه باشه، حلاک اخروی باید باشه. عقاب لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه وقتی دلالت داره که ما تهلکه رو بگیم تهلکه اخروی هست، اینجا براءت و این معانی موضوع پیدا میکنه. اما اگر مراد تهلکه دنیوی باشه کمان که عده‌ای در تفسیر میگن اصلا دلالت نداره. حالا مرحوم آخون به اینا اشاره نمیفرمایند، ایشون میفرمایند آیه تهلکه خب یعنی لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون تو آتش و عقاب خدا نندازید. خب وقتی من دلیل از عقل دارم قبح عقاب بلا بیان، دلیل از نقل دارم مثل حدیث رفع، اینجا القاء در تهلکه نیست، من تو عقاب نمیافتم. ولا فیه مخالفت لتقوا، مخالفت با تقوا نداره. تقوا چیه؟ تقوا عبارت است از ارتکاب واجبات و تجنب عن المحرمات. اینجا محرمی نیست. وقتی من اجازه ارتکاب دارم، جواز ارتکاب دارم، عقلا و نقلا حرامی نیست که در اینجا من ترکش کرده باشم یا این حرام رو مرتکب شده باشم یا واجبی ترک کرده باشم. ایشون البته جواب همین کوتاه اما پخته جواب میدن. حاصل جواب مرحوم صاحب کفایه این است که این زحمتی که این آیان اخباریین کشیدن به آیات تمسک کردن فرق نمی کنه. این آیات سواء این که لا تخف ما لیس لک به علم باشه یا لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه باشه، این آیات دلالتی بر ما نحن فیه نداره. و به عبارت دیگر اگر بخوایم کلام مرحوم صاحب کفایه رو که خیلی اجمالا به اصطلاح مطلب رو فرمودن بازش کنیم در مقام تدریس کفایه به اصطلاح، مطلب عبارت از این است که در این آیات تصریح که نیامده که شما در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط بکنید، این که نیامده در این آیات که این نیست. شما در مقام استدلال میخواید چه بکنید؟ میخواید آیاتی رو بیارید بر عنوانی که این عنوان تطبیق کنه بر شبهه تحریمیه بر مانحنفی، یعنی آیات دلالت کنه بر یک عنوان کلی که این عنوان کلی تطبیق بکنه بر مانحنفی. این کار رو میخواید بکنید دیگه. مثل لا تقف ما لیس لک به علم، کاری به شبهه تحریمیه نداره، کاری به شبهه حکمیه نداره. شما میخواید بگید در اینجا اگر من آمدم قائل به حلیت شدم، قائل به جواز ارتکاب در شبهه تحریمیه شدم، قول به غیر علمه. اینو میخواید بگید، درست شد؟ پس قول به غیر علم یک عنوان کلی است که شما موضوع آیه قرار دادید، میخواید تطبیقش بکنید بر ما نحن فی. یا لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، القاء در تهلکه رو به معنای القاء در عذاب، حالا او مسلم گرفتن آیه این که القاء در تهلکه، خود ارتکاب در شبهه تحریمیه رو تهلکه مسلم گرفتید، بعد آمدید این عنوان رو منطبق میکنید برش. خب ما میگیم اصل این کلیاتی که شما از آیات استفاده میکنید قابلیت انطباق بر مورد ما رو نداره. لا تخف لک ما لیس به علم او جدا جای خودش درسته، این مورد ما هم درسته، ربطی به هم نداره. اگر انطباقی نباشه خب بینونت هست بین اینها، آیه عنوانی رو میگه این عنوان تطبیق نمیکنه بر ما نحن فی، چه تهلکه باشه چه قول به غیر علم باشه یا تقوا، آیات آمره به تقوا، تقوا داشته باشید، چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ مرحوم آخون میفرماید آدم میتونه متقی باشه اما به مقتضای حدیث رفع یا به مقتضای براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان شبهه رو ارتکاب بکنه، اشکال نداره، براءت معناش همینه. بنابراین مرحوم آخون رضوان الله علیه آیات رو با همین عرضم به حضورتون که سهولت و با همین خلاصگی جواب میدم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چون اونچه که مرحوم آخون رضوان الله علیه در کفایه اینجا فرمودن ناظر هست به تقریری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل دارن از این مقام، مرحوم شیخ هم همینجور میفرمایند احتج للقول الثانی و هو وجوب الکف اما یحتمل الحرمه، شبهه تحریمیه، بالعدلت سلاسه، شبهه حکمیه تحریمیه. فمن الکتاب طائفتان، دو طائفه ایشون میفرمایند احداهما ما دل علی النهی عن القول بغیر علم فان الحکم، ایشون باز میکنن چرا استدلال کرده به این آیات ولا تخف ما لیس لك به علم، مثلا بیانت یعنی تقریب استدلال میکنن، بیان استدلال میکنن که شیوه استدلال چیه، فان الحکم به ترخیص شارع لمحتمل الحرمه قول علیه به غیر علمن و افتراء، این که بیان بگن در اینجا حکم در شبهه تحریمیه عبارت است از ترخیص، این افترا زدن به شارعه، این چیزی است که نمیدانیم، ما خبر نداریم که شارع اینجا چی میگه، از قول شارع ساز بکنیم که شارع در اینجا میگه ترخیص، میگه اباحه، خب این افتراء به شارعه، قول به غیر علم، اسناد به شارع بدون علم، اسناد بدون اطلاع، حیث و انهو لم یعزن فیه از نداده ولا یرد و ذالک علی اهل الاحتیاط، این مشکل این اشکال بر اهل احتیاط وارد نمیشه. چرا؟ برای که اهل احتیاط نمیان بگن در شبهه تحریمیه اینجا حرام انجام ندید، میگن احتیاط، احتیاط یعنی انجام ندید مقدمتن برای ترک حرام، که اگر فلواقع حرام بود شما انجام نداده باشید، احتیاطی نمیاد حرمت بگه. اما شماها، شما به اصطلاح اصولی ها میای ترخیص میگید، اذن در ارتکاب، اباحه میگید، براعت میگید، اباحه، براعت، ترخیص، این چیه؟ این افتراءه. و انما یترکون احتمال الحرمه اول اخباریین و هازا به خلاف الارتکاب، فانه یعنی این ارتکاب لا یکون الا بعد الحکم بر رخصه و العمل علی الاباحه، این به اصطلاح اصولی ها رو این اساس میگن. خب این تقریب استدلال به دسته اول از آیات. شیخ میفرماید ول اخرى، دسته دوم، ما دل به ظاهرهی علی لزوم الاحتیاط ول اتقاء و تورع مثل ما ذکره الشهید رحمت الله علیه فی الذکرا فی خاتمت قضاء الفوائت للدلالت علی مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملت للفساد و هی قوله تعالی. شیخ در اینجا برای اینکه مستند همینجا وارد بشن، البته آقایان اهل احتیاط در کتاب هاشون هم آیه لا تخف لک لا تخف ما لیس لک به من العلم رو ذکر کردن، هم این آیات رو، اما شیخ گشته مرحوم شهید رو پیدا کرده، شهید خب اصولیه از خودمونه به قول معروف، استدلال رو از زبان ایشون نقل میکنه و بعدم میفرماید در ذکرا، در خاتمه بحث قضا، در اونجا که بحث میشه که ما عرضم به حضورتون که اون نمازهایی که من خوندم احتمال فاسد بودنش رو میدم، احراز نکردم فسادش رو که قضا مسلم باشه، اگر فساد احراز بشه خب اقض مافات میاد، کمافات، اما اگر قضا محرز نباشه اقض مافات نمیاد. چرا؟ اقض مافات نیست در اینجا، موضوع نداره، چون اقض مافات موضوع چیه؟ مافات من الصلاح، اگر من یقین به فساد صلاح دارم فات من الصلاح، اما اگر یقین به فساد ندارم فوت مشکوکه، فوت مشکوکه، وقتی مشکوک شد احراز نمیشه فوت، ادله قضا نمیاد، چون ادله همیشه میاد روی موضوع محرز، مادام شک در احراز داشته باشیم تمسک به آن میشه در شبهه مصداقیه، درسته؟ اینجا نمیتوانیم تمسک کنیم. مرحوم شهید رضوان الله علیه آمدن در اینجا وجهی درست کردن، در بحث قضاء فوائد می‌فرمایند در اون نمازهایی که ما شک داریم که آیا درست خوندیم یا درست نخوندیم، صلات فاسده یا صلات صحیح، اینجا اغزمافات نمیاد چون موضوع نداره، موضوع محرز نداره، تمسک به آن در شبه مصداقیه ما قبول نداریم. چه کنیم؟ دلیل دیگر مرحوم شهید اینجا برای مشروعیت قضاء فوائد محتمل الفساد میاره. دلیل دیگر چیه؟ این آیات لا تلقوا بأیدیکم، عذر میخوام، و اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده. این آیات رو مرحوم شهید آوردن. ایشون فرمودن ما اینجا میایم احتیاطاً این نمازها رو قضا میکنیم و دلیلمون بر مشروعیت این کار، خب این کار باید مشروعیت داشته باشه، عبادته، دلیلمون بر مشروعیت این کار این آیاته و اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده. خب ربطش به ما نحن فی چیه که این آیات رو عنوان فرمودن؟ ربطش اینه که در اینجا جهاد بالاترین مجاهده این است که انسان در مقام اطاعت خدا بر بیاد. اطاعت خدا بالاترین مرتبه جهاد هست. اون جهاد خاص هم شقی از این اطاعت، اون هم اطاعت دیگه، تا اطاعت نباشه یا جهاد نیست، شقی هست. بندگی کلن جهاده. خب حق جهاد، من در اینجا احتمال میدم این شارع آمده یک عبادتی رو از ما خواسته و من الان شک دارم که درست به جا آوردم یا درست به جا نیاوردم. حق واقعی اطاعت خدا چیه؟ این است که من در اون مواردی که احتمال میدم درست به جا نیاورده باشم به جا بیارم که اگر یک وقت در واقع فاسد هست این بشینه جاش. این حق جهاده، حق جهاده. یا همینجور حق تقاطع، تقوا چیه؟ ارتکاب، عدم ارتکاب محرمات و اتیان بالواجبات. خب اتیان بالواجباتش، من اینجا شک دارم که آیا واجبی که شارع از برخواسته آورده شده یا آورده نشده. دلیل قضا اینجا نمیتونه بیاد چون فوت احراز نمیشه. اما ما میایم میگیم که در اینجا من چون ممکن است در واقع این عبادت من، اطاعت من فاسد باشه، پس این عمل رو انجام میدم برای اینکه اونجا جایگزین باشه. بله. او استدلال دیگه است، او داستان دیگه است. اشتغال، ببینید ازم بزرگتون که این اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، این در صورتی که با استدلال دیگر بکنیم، این حرف خوبیه، اینو بعد میگیم. ما به اجازه ببینیم، ما مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلامی از شهید نقل کردن در ذکر، شهیدم استدلال کرده به این آیه، ما هم داریم وجه استدلال شهید رو میگیم، درست شد؟ حالا شما نظر خودتون رو دارید، ما نظر خودمون رو داریم، ازم بزرگتون که درست. اما شما انشاءالله در جاش خواهیم گفت، بعد خواهیم گفت اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد اما قضا رو درست میکنه. قضا، شما ببینید واجب یک ادایی دارد. ادا چیه؟ ادا این است که در وقتش به جا بیارید. اگر شما به جا نیوردید، مقتضای قاعده اینه که تموم شد و رفت دیگه، گناهی کردید و تموم شد و رفت، درست شد؟ قضا خلاف اصله. قضا میاد میگه خارج از وقت ما به شما این فرصت رو میدیم دوباره انجام بدید. خب اگر دلیل قضا رو نداشته باشیم، شما خارج از وقت انجام دادنتون مشروعیت داره؟ مشروعیتی نداره. مشروعیت از خود دلیل قضا باید بیاد، درست شد؟ پس اگر شما دلیل قضا رو کنار بگذارید، دلیل قضا موضوع نداشته باشه، این که شما بیاید به قاعده اشتغال تمسک کنید برای خارج وقت اول کلامه، چون دلیل اشتغال داخل وقت در جایی رو میگیره که مشروعیت باشه، اما خارج وقت شما مشروعیت رو باید از کجا بیارید؟ از دلیل قضا بیارید، درسته یا نه؟ مادام که دلیل قضا موضوع پیدا نکرده جاری نیست، وقتی جاری نشد مشروعیت فعل خارج از وقت ثابت میشه. بله بله، ببینید اشتغال میاد میگه شما ازم به حضورتون که اونی که مسلم به ذمتون آمده بید انجام بدید، درسته؟ اونی که به ذهنتون آمده نمازه. شما با فرج جمع کردن که قضای نماز انجام میشه، میشه فعلی باید باشه که عبادت باشه، خود شارع مشروعش کرده، عبادتش کرده باشه که این رو انجام بده. این در داخل وقت و ادا شما دلیل بر مشروعیت دارید. تمام ادله عمومات اطلاقات که میگه نماز بخون، اما خارج از وقت دلیلتون چیه بر مشروعیت؟ دلیل ندارید. درست شد؟ وقتی دلیل ندارید قضا میاد دلیل مشروعیت درست میکنه. درست شد؟ اگر دلیل قضا رو ما نداشته باشیم مشروعیت اول کلامه، ولذا مثل شهید مجبور میشه بره برای اثبات مشروعیت این آیات رو بیاره. مشروعیت میخواد درست بکنه. درست شد؟ مشروعیت میخواد درست بکنه. حالا اگر شما ما درست میکنیم از راه دیگر توانستیم مشروعیت درست بکنیم برای نماز و اشکال نداره. بسیار خوب، مشروعیت درست شد. مشروعیت که درست شد وقت اشتغال یقینی براءت یقینی میاد. بعد مشروع باشه که براءت یقینی حاصل بشه. اگر مشروع نباشه براءت حاصل میشه؟ نه. اصلا تو اگر دلیل قضا تمام نشد، بله بله همینه، دلیل قضا موضوعش احراز نمیشه. شما میخواید تمسک کنید دلیل قضا در جایی که موضوع احراز نیست، تمسک به آم در شبه مستاق میگه هیچ کس نمیکنه. درست فرمودید، این که نمیشه. مشروعیت بنابراین اشتغال فرع مشروعیته. اشتغال یقینی براءت یقینی میاد. اما اگر فرض کنید یک عملی قضا درش ممکن نیست، مثل این نماز آیات هست در بعضی از موارد قضا نداره، خب وقتی قضا نداره شما میتونید به جا بیارید؟ نمیتوانید به جا بیارید. گناه کردید وقتی نتوانستید انجام بدید در وقت، ان عمدن گناهی صورت گرفته، اما دیگه ما به ازایی نداره که جبرانش بکنه. مشروعیت نیست.